حالا اون تلاشایی که خودت و همکارات انجام دادی و این اسمی که انتخاب کردی، به هر حال نماد بلوتوس اون گل نیروفریه که از گلولای بیرون میاد به سمت نور میره. و دقیقا میخوام بگم که ما زیاد با روح این جشنواره همخونه است و اینکه پرداختیم بیشتر به بانوان دیگه، درسته؟
بله کاملا همینه موضوع. بعد اسمای خیلی خوبی هم گذاشتن برای جایزه ها، ترمه،
آفرین،
چشمه، اسم جوایز جشنواره، جایزه ترمه، جایزه توبا، جایزه چشمه، جایزه سرمه، اصلا یه حس و حال جالبه. فکر کنم آیکن یلو سرش اینجا شلوغ باشه تو روزای برگزاری با این بچه های ما، اینا خیلی هم نسل زدن، جوونن، خیلی
آفرین.
با انرژی هن، فکر کنم میدیزن تو کافه رادیو و همه میخوان حرف بزنن و اصلا یه داستانی داریم.
به امید خدا امیدوارم که شرایط فراهم بشه که بیایم از اونجا اجرا کنیم برنامه رو. یه هوای تازه است به هر حال توی سینما.
بله بله، واقعا نیاز داریم، واقعا نیاز داریم به این در دوره پسا جنگ، این بله. امید به زندگی، این امید به آینده، این که مدیران کشور توجه کنن به این موضوع. جوونا واقعا الان روحیاشون روحیای خیلی قوی و
بله.
مثل قدیم نیست، نیاش شکننده شده یه خورده، باید کمک کنن بذارن این بچه ها دوره همی های فرهنگی خوب برگزار کنن. امروز خب مایه تسلیت برای من که ناصر تقوایی رفت، محمد کاسبی رفت و پیام تسلیت هم رو هم دادم. از همین جا هم به خانواده آقای تقوایی، خانواده آقای محمد کاسبی تسلیت میگم. واقعا ناصر تقوایی خودش یک میدان نقش جهان بود، یک بله. اثر هنری بود.
بله.
ناصر تقوایی خودش یه میراث فرهنگی بود برای کشور ما که از دستش دادیم و تو 10 سال گذشته کار نکرد.
بله.
و دچار خسران شدیم، ما ضرر کردیم، ما این که دچار خسران شدیم. و خب 2 دوره با جشنواره ما کار کرده بود، مرد نازنین و بسیار انسان شریف، ریزبین، دقیق و درست بود آقای کنگر.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، درود، مراقب خودت باش، به امید دیدنت.
ممنونم ازت.
زودی هم خوب خوب بشی.
ان شاء الله میام تهران، میام در استودیو و حضور.
آره خیلی خوبه. خیلی خوبه.
خبرهای مهمتری دیدم. یه خبر اصلیامو اول میام اینجا با شما مطرح می‌کنم.
خیلی ممنونم.
اسامی هیئت انتخاب داوران و اعضا
و اینا رو دیگه
به عنوان اختصاصی به رادیو جوان به برنامه شما.
خیلی متشکرم، باهات خداحافظی می‌کنم. مراقب باش،
خداحافظ. خداحافظ.
ای خنده تو دورترین خاطره من، دیدار تو نایابترین منظره من، ای دوری تو نیمه تاریک جهانم، دلتنگی تو آتش افتاده به جانم. بگذار که من تشنه دریای تو باشم، مجنون تو، دیده شیدای تو باشم. بگذار پس از این همه چون آینه در حال تماشای تو باشم، بگذار پس از این همه دلتنگی و دوری، چون آینه در حال تماشای تو باشم. زیبای این قصه از آغاز تو بودی، من خاک نشین بودم و پرواز تو بودی، عشق آمد آماده ی رنج سفرم کرد، هر سو که دویدم به تو نزدیکترم کرد. بگذار که من تشنه ی دریای تو باشم، مجنون تو دیده ی شیدای تو باشم. بگذار پس از این همه دلتنگی و دوری، چون آینه در حال تماشای تو باشم. بگذار پس از این همه
بعضی از کتابا رو که باز میکنی انگار نویسنده داره با تو حرف میزنه، نه از پشت اون برگه ها و کلمات، از روی صحنه نمایش، از روبرو، مثل یه پدر، مثل یه دوست، مثل یه آدم معمولی که دلش میخواد تجربه هاشو بذاره کف دسته. کتاب چیزهایی که پسرم باید درباره دنیا بدانه است، نوشته فردریک بکمن هستش. اینجا دیگه خبری از شهر خرس نیست که براتون معرفی کردم. از مادر بزرگ یا آدمهای نگران هم در این کتاب و در این روایت خبری نیست. اینجا فقط یه پدر، خود فردریک بکمن، که نشسته و برای پسر کوچولوش داره نامه می نویسه. چیزهایی که پسرم باید درباره دنیا بداند، نوشته فردریک بکمن. نامه هایی درباره دنیا، درباره عشق، پدر بودن، کار، زندگی و اون لحظه هایی که وسط شلوغی روزمره یهو دلت می‌لرزه و با خود میگی که من واقعا دارم پدر میشم. واقعا از همین صفحه اول کتاب حس میکنین یه اعتراف عاشقانه است که فردریک بکمن داره انجام میده. یه روایت از مردی که سعی میکنه بلد باشه پدر بودن رو بدون اینکه تظاهر کنه میدونی پدر واقعی و عاشق. می نویسه از شبهایی که بچه بیقراری میکنه، بچه داره گریه میکنه و اون بلد نیست چطوری آرامش کنه. می نویسه از لحظه های سختی که باید بچه رو نگه داره، از صبحایی که با موهای ژولیده میره سر کار هنوز بوی شیر خشک میده. ولی بین همین خستگی ها یه لبخند پنهونه و اون لبخند کسی که میفهمه بزرگترین درس دنیا شاید این باشه که هیچ کس واقعا توی دنیا کامل نیستش. فردریک بکمن توی این کتاب با همون زبون شوخ و طنازی که داره که روزهای گذشتم در مورد چند تا از کتابهای دیگرش گفتم، خیلی واقعا خودمونی حرف میزنه. بعضی وقتا جدی میشه، بعضی وقتا فلسفی صحبت میکنه، ولی بیشتر وقتا فقط یه پدر معمولیه که پر از عشق و نگرانیه. به پسرش میگه از دنیا نترس، اما واقعا سادم نگیرش. از عشق حرف میزنه، از رابطه، از اشتباه کردنی که هر کدوم از ما ممکنه توی زندگی دوچارش بشیم، از شکست، از فوتبال، از خدا، از موسیقی، از دوست داشتن، یه جوری که انگار داره همه چیزایی که خودش در طول سالها تجربه کرده داره تعریف میکنه و تجربیات خودش رو میگه، که خودش انگار یه جوری اینطوری دریافت کردم از آن چیزی که نوشته که ای کاش تو اون دورانی که من بچه بودم و کوچک بودم یکی همه اینا رو به من میگفتش. یه جایی از کتاب مینویسه که پسرم یه روز ممکنه ازم ناراحت بشی، شاید فکر کنی من اشتباه کردم، شاید حق با تو باشه، اما فقط بدون هر کاری کردم با ترس و عشق همزمان بوده، چون پدر بودم یعنی همیشه بترسی که یه روزی پسرت تو رو یادش بره و این واقعا خیلی تلخه. و همین یه جمله کافیه که بفهمی فردریک بکمن چطور دل رو نشونه میگیره، نه با احساسات مصنوعی که بعضی وقت و در بخی از روایت ها وجود داره، با واقعیت شیرین زندگی، چیزهایی که پسرم باید درباره دنیا بدونه. کتابیه که با هر صفحش میخندی و با بعدیش ممکنه تو بغض کنی. یه جور ترکیب عجیبی از طنز و صداقت و عشق از اون کتاب هست که نمیخوای فقط بخونیش، دلت میخواد براش صدا باشی، مثل همین لحظه که تو نشستی و داری صدای منو میشنوی از کافه رادیو، میز ادبیات جهان کافه رادیو، که امروز هم در مورد آقای فردریک به شما گفتم. امیدوارم که بخونید و لذت ببرید.
اگه گفتی الان وقت چیه؟
چای
بخ این چایی خوردن داره.
وای چقدر تشنمه.
چایی دوای دردته.
هنوزم بعد غذا چای دوست داری؟
اصلا غذا میخورم بهش چای بنده.
اینا که میبینی آدم ولی این ماشین سوختش هم چاییه، اگه بهش چای نرسه اصلا جده بگرم فراش رو میفته.
یه چایی شخصی لبریز لبتوز لبجذب گشلمه.
قد عشق بچه ها به بستنی، حس گرما زده ها به آبتنی، واسه دیوونه حس شکستنی، تو رو میخوام و چرا حت میری.
یک فنجان چای در کافه رادیو.
در کافه خلوت پاییزی می نشینم با طعم تلخ قهوه و شیرینی لبخندت. بیرون برگ‌های زرد و نارنجی در رقص بازها عاشقانه می رقصند. به فنجان خیره می شوم. تمام تصویر توست که در دلم نقش بسته. صدای باران روی پنجره همچون نجوای عاشقانت در گوشم میپیچد. تو میایی با عطر باران و بوی خاک و نگاهت مثل هوای پاییز آرام و عمیق، کلماتت مثل برگ‌های آرام پاییزی نرم و بی صدا در دلم مینشیند. میخواهم برایت بگویم که دلم همچون پاییز بیقرار توست، مثل این کوچه های خیس و برگ های افتاده. بیا کنار من بنشین تا این کافه با تو بهاری شود، اگرچه پاییز است.
Thank you.
شد. خیلی خوب بود کنار شما حسابی، لذت بردم. بارها گفتم که هر چقدرم که دغدغه داشته باشم، هر چقدرم که شلوغ باشم، هر چقدر که پر از استرس باشم، حتی با شدیدترین سردرد، وقتی که برنامه شروع میشه حالم خوب میشه که با شما گپ میزنم و صحبت میکنم تو این 45 دقیقه. این 45 دقیقه خیلی رویایی هستش برای من و رفقای خوبم در برنامه کافه رادیو شبکه رادیوی جوان. خیلی متشکرم که حواستون به من و به ما هست و فردا منتظرتون هستم و میبینمتون. مراقبت.
درود بر شما از شبکه جوان، بنده امید زندگانی با معرفی برنامه من پنجشنبه به دنیا آمدم همراه شما هستیم و میتونیم با هم گپ و گفتگوی داشته باشیم و حرف بزنیم راجع به تولد هامون. حسین رفیعی عزیز، تو کی به دنیا آمدی؟
من میانه دیما، 15 دیما، دوشنبه، صبح دوشنبه، در یک خونه ای که تو محله نظام آباد تهران، تو همون خونه بزرگ شدم.
سلام به شما، سلام به بینندگان احتمالی و شنوندگان قطعی برنامه خوب شما. خوشحالم که افتخار حضور و شنیده شدن در این برنامه عزیز و دوست داشتنی
رو دارم. گیتار رو من موقعی که یک ویدیویی از شما دیدم در سن خیلی کم، ترغیب شدم برم و یاد بگیرم.
قاسم جان، تو کی کجا چگونه به دنیا آمدی؟
من 23/1344.
ماشاءالله.
کجا؟
چه ماهی؟
خرداد. و توی منطقه مولوی به دنیا آمدم، باغ فردوس مولوی.
خوشحالم اینجام، خوشحالم با تو هم صحبتم هم کلامم. چند شنبه دنیا آمدی؟
من پنج شنبه به دنیا آمدم.
من پنج شنبه به دنیا آمدم. پنج شنبه و جمعه ساعت 10 صبح از شبکه رادیویی جوان.
پنج شنبه و جمعه ساعت 10 صبح از شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، ردیف 88. من
پنج شنبه به دنیا آمدم. جوان همراه شما.
این آر با صدای هوش مصنوعی تولید شده است.
اینجا جاییه که ماشین ها فکر می کنن.
گوش بدین، صدایی از آینده به گوش می رسه.
یس.
اینجا مرز واقعیت و خیاله.
گس.
سلام، شما شنونده برنامه گس هستین. این برنامه به دنبال قسمت‌های تلخ و شیرین و حتی گس تکنولوژی لبه دانش و هوش مصنوعیه. توی این قسمت از برنامه گس میخوایم یه بار دیگه سر بزنیم به دنیای پزشکی و هوش مصنوعی و ببینیم که چه اتفاقات جدیدی توی این حوزه رخ داده. موضوع اینه که محققای دانشگاه MIT اخیراً یه سیستمی رو طراحی کردن که میتونه بخش مهمی از فرایند پژوهش‌های بالینی رو تسریع کنه. بخش بندی و برچسب‌گذاری داده‌های پزشکی. حالا اینکه این موضوع چی هست و چجوری کار می‌کنه رو الان جلوتر بهتون میگم. فقط به این موضوع توجه داشته باشین که یکی از چیزایی که به ما کمک میکنه یه دیتا ست بزرگ توی حوزه پزشکی داشته باشیم و بعد بتونیم مدل‌های هوش مصنوعی خودمون روی اون داده ها ترین بکنیم و آموزش بدیم، همین چیزیه که الان در موردش صحبت میکنیم. شاید تو نگاه اولی کار ساده به نظر برسه، اما واقعیت اینه که یکی از پرهزینه ترین بخش های تحقیقات پزشکی همین چیزیه که الان در موردش با هم دیگه صحبت میکنیم. پژوهش بالینی یعنی آزمایش داروها، درمانها یا فناوری‌های جدید روی گروهی از داوطلبا برای بررسی اثر بخشی و ایمنی اونا. خب حالا مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که ما یه حجم عظیمی از داده ها رو داریم، به خصوص تصاویر پزشکی مثلا MRI یا CT scan ها. از طرفی نیاز به برچسب گذاری دقیق این داده ها توسط متخصصان وجود داره. یعنی چی؟ یعنی فرض بکنید که مثلا ما 1,000,000 عکس CT scan قفسه سینه داریم از آدم‌هایی که مشکوک به کووید بودن و حالا ما باید متخصصایی رو داشته باشیم که بیان این عکس‌ها رو برچسب گذاری بکنن. یعنی چی؟ یعنی مثلا یکی از این عکس‌های CT scan قفسه سینه رو ببینن و بگن که این فرد کووید داشت یا نه و این کار رو تا 1,000,000 عکس بعدی هم انجام بدن. این کار شاید ساده به نظر برسه به خاطر اینکه بعد از اینکه عکس‌ها گرفته میشن و تشخیص قطعی میشه خب داده‌ها مشخصه، اما واقعیت اینه که یکی از هزینه‌ترین بخش‌هایی هم که توی حوزه هوش مصنوعی و پزشکی وجود داره همین چیزی که داریم در موردش صحبت می‌کنیم و البته این کار زمان زیاد و هزینه بالایی رو می‌بره که صرف همین مرحله اولیه میشه. فرضاً به عنوان یه مثال دیگه تصور بکنید که برای بررسی اثر یک داروی جدید روی تومور مغزی هزاران تصویر MRI باید تحلیل بشه. اگه متخصص انسانی بخواد همه رو بررسی و علامت گذاری بکنه این کار ممکنه ماه‌ها طول بکشه. اینجاست که ما نقش هوش مصنوعی MIT رو داریم. این سیستم با استفاده از مدل‌های یادگیری عمیق همون دیپ لرنینگ میتونه به صورت خودکار بخش‌های مختلف تصویر رو نشون بده و برچسب گذاری کنه. به زبون ساده‌تر مغز رو از جمجمه جدا کنه، بخش‌های سالم رو از نواحی مشکوک به بیماری مشخص بکنه، داده ها رو به شکل مرتبی آماده بکنه تا پژوهشگر بتونه سریع‌تر به مرحله بعد بره و به همین ترتیب کاری که قبلا ماه‌ها طول می‌کشید حالا ممکنه در عرض چند روز انجام بشه. مثلا فرض بکنید که یه تیم تحقیقاتی در حال بررسی درمان جدید سرطان ریه است. با کمک این سیستمی که MIT توسعه داده این مجموعه و تیم تحقیقاتی میتونه هزاران تصویر CT رو در مدت کوتاهی پردازش بکنه، تغییرات ریز در بافت ریه رو تشخیص بده و داده های آماده رو مستقیم وارد تحلیل های آماری بکنه. نتیجه چیه؟ زمان شروع درمان برای بیماران کوتاه‌تر میشه و داروهای جدید هم سریع‌تر کشف میشن. درباره این موضوع فرصت‌ها که خب خیلی مشخصن. مثل اینکه ما یه کاهش چشمگیری توی هزینه پژوهش‌های پزشکی داریم، تسریع روند کشف داروها و درمان‌های نو رو داریم، افزایش دقت و کاهش خطای انسانی توی تحلیل داده‌ها رو داریم و البته یه سری چالش‌ها داره. چالش اینه که اولا پزشکان و پژوهشگران میتونن به نتایج هوش مصنوعی اعتماد بکنن یا نه. دومی که چه تضمینی وجود داره که سیستم اشتباه نکنه. یعنی اگر سیستمی اشتباه کرد اون موقع مقصر کیه؟ مثلا اون کسی که براش مشکلی ایجاد شده بعد بره از مدل هوش مصنوعی شکایت بکنه یا از اون کسی که اپراتور اونه؟ و موضوع سوم هم موضوع حریم خصوصی بیماراست. داده‌های پزشکی بسیار حساسن و باید با امنیت بالا نگهداری بشن. این روالی که صحبت کردیم به ما نوید یه پزشکی سریع‌تر و هوشمندتر رو میده. اگه این فناوری به صورت گسترده به کار گرفته بشه ما میتونیم شاهد این باشیم که اولا تشخیص زودهنگام بیماری‌ها رو ببینیم، مثلا سرطان‌ها قبل از اینکه خیلی پیشرفت بکنن شناسایی بشن. دومی که داروهای شخصی سازی شده رو ببینیم، با سرعت بالاتری داده‌های بیماران تحلیل میشه و درمان متناسب با ژنتیک و شرایط هر فرد ارائه بشه. و سومی که یه همکاری جهانی روی موضوع شکل بگیره، یعنی کشورها میتونن داده‌های ناشناس بیمارا رو به اشتراک بذارن تا پژوهش‌ها خیلی سریع‌تر انجام بشه. شاید توی دهه آینده شاید یه دنیایی باشیم که توی اون درمان بیماری‌های سختی مثل سرطان و آلزایمر به جای چند دهه توی چند سال محقق بشه، که امیدواریم اتفاق بیفته و همه مریضا هم از بیماری نجات پیدا بکنن. خیلی خوب، پس اگه بخوام یه جنبندی روی این قسمت از صحبتامون توی برنامه گست داشته باشیم، باید بگیم که واقعیت اینطوریه که پژوهش‌های بالینی پزشکی کند و پرهزینه هستن. از طرفی ابزارهای جدید MIT با استفاده از هوش مصنوعی این روند رو چند برابر سریع‌تر می‌کنن. و موضوع بعدی هم که اگه چالش‌های اعتماد و امنیت داده حل بشن، میتونیم انتظار یه انقلاب واقعی توی حوزه پزشکی رو داشته باشیم. شاید هم مهمترین پیام این باشه که هوش مصنوعی فقط یه ربات برای جایگزین شدن به جای انسان‌ها نیست. همه شنونده‌های خوب برنامه گسین رو توجه بکنید که هوش مصنوعی کارهای خیلی خوبی هم میتونه انجام بده، از جمله توی حوزه پزشکی و از جمله برای اینکه بتونه امنیت بقای شما رو بیشتر بکنه. توی برنامه‌های قبلی در مورد این صحبت کردیم که حتی به کمک مدل‌های هوش مصنوعی ممکنه توی چند سال آینده شاهد انسان‌هایی باشیم که به راحتی تا 150 سال و بیشتر عمر می‌کنن. این مدل‌های هوش مصنوعی میتونن توی این زمینه کمک کننده باشن و ما هم سعی می‌کنیم توی قسمت‌های مختلف برنامه گس در مورد هر دو لبه این تکنولوژی جدید با هم دیگه صحبت بکنیم. منتظر باشین توی قسمت بعدی برنامه گس در مورد یه موضوع جذاب دیگه توی حوزه هوش مصنوعی با هم دیگه صحبت می‌کنیم. من پوریا حتات هستم و این برنامه گسه. اینجا ما کنجکاوی‌های ذهنیمون در دنیای هوش مصنوعی و تکنولوژی‌های لبه دانش رو با هم دنبال می‌کنیم، حتی اگه گس باشه.
معمولاً شک از نداشتن آگاهی میاد. مثلا بیمه شکدار بخری و ندونی چه پوششی داره، یا تلفنی بخری و از قیمت اون مطمئن نباشی. در بیمه.com میتونی با مقایسه آنلاین بین همه شرکت‌های بیمه بهترین بیمه رو برای ماشینت با تخفیف و تضمین بهترین قیمت، نقدی یا اقساطی بدون چک، سود و پیش پرداخت بخری.
بیمه شکدار نگی، از بیمه.com بگیر.
زندگی با تازگی زیباست. یخچال فریزر هیمالیا با قابلیت تبدیل شدن فضای فریزر به یخچال. هیمالیا، برقله زیبایی ها.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
باران امید در قرعه کشی بزرگ حساب های قرض الحسنه پسنداز بانک سپهر، 2100 جایزه 250 میلیون تومانی، 2100 جایزه 100 میلیون تومانی، 2100 جایزه 50 میلیون تومانی و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر. آخرین مهلت افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی 30 مهر ماه. هر 50,000 تومان در هر روز 1 امتیاز. برای افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی به شعب بانک یا امید بانک نقطه IR مراجعه فرمایید. بانک سپه، نخستین بانک 100 ساله ایرانی.
مهندس سلام، کارفرما زنگ زده میگه تأسیساتو باید از هفته دیگه شروع کنی. خیلی هم وقت نداری. لیست خرید آب و فاضلابی که برات فرستادم و شرکت دیدی پسند کامل داره. جنسش جوره، کیفیتش هم خوبه. خیالمون از خدمات پس از فروشش هم راحته.
دیدی پسند، یک نشان در تأسیسات، قلب ساختمان.
ایران نیستیم.